خب بسم الله الرحمن الرحیم و اما سوره مبارکه فصلت. ما در برنامه امسال باشگاه سوره های حوامیم رو در واقع شروع کردیم. سوره غافر رو فکر کنم 4 جلسه 5 جلسه باز خیلی شد، یه 5 جلسه فکر کنم سوره غافر رو کار کردیم، تقریبا چیز حدود در واقع 5 ماه. و حالا میخواییم سوره فصلت رو شروع کنیم. خیلی این سوره ها سوره های نورانی هن. قبلا در روایت براتون خوندم دوتا روایت. اولا توی روایت میگن تاج قرآن هن. یعنی سوره های حکمرانی قرآن هن. که مدل حکمرانی مبتنی بر قرآن رو تبیین میکنن. و سوره های ریاحین قرآن هن. یعنی باغ و بستان قرآن هن. یعنی روایت میگن هر کی میخواد تو باغ قرآن خلاصه به چرخه بره سوره های حوامیم رو بخونه. ما حالا به اندازه وسعمون که خیلی هم اندکه سوره غافر رو با هم کار کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ سوره مبارکه فصلت ان شاء الله. یه صلوات خط بفرمایید. و به سیاق جلساتمون اول چند تا روایت بخونم براتون، فضای کلی سوره دستمون بیاد، بعدن هم آخرش که سوره رو خواستیم اون جلسه که خواستیم جمع‌بندی کنیم دوباره برمیگردیم به این ثواب قرائت ببینیم چقدر در زندگی ما واقعا احساسش کردیم. اولین روایت از امام صادق علیه السلام، من قرأ حامیم سجده. سوره فصلت اسمش در روایات سوره حامیم سجده است. قبلا هم عرض کردم اهل بیت علیهم السلام سوره های قرآن رو با آیه اولشون خطاب میکنن، مثلا میگن سوره الف لام میم ذالک الکتاب، سوره انا اعطیناک الکوثر. این سوره ها رو با آیه اولشون یا بخشی از آیه اول خطاب میکنن. سوره های حوامیم چون آیه اول همه حامیمه، معمولا یه لفظی بعدش هست. سوره غافر رو میگفتن حامیم مؤمن، اونم به خاطر مؤمن آل فرعون که داستانش در سوره اومده. تو روایات میگن من قرأ سوره حامیم مؤمن. سوره فصلت رو میگن من قرأ حامیم سجده. چرا؟ چون سجده واجب داره. یکی از اون 4 تا سوره عزائمه دیگه، سوره هایی که سجده واجب دارن این سوره است، برای همین تو روایت هم بهش میگن سوره حامیم سجده. من قرأ حامیم سجده کانت له نورا یوم القیامه مد بصره و سرورا و عاشف دنیا محمودن مغبوتا. کسی که این سوره رو قرائت کنه در روز قیامت یک نوری با او خواهد بود که تا چشم کار میکنه اون نور امتداد داره. و سروری با فرد در روز قیامت هست که اونم خیلی پردامن است. و در دنیا اون آدمی که اهل قرائت این سوره است محمود و مغبوطه، یعنی همه قفتش رو میخورن و خیلی دوست داشتنیه، خیلی ستایشش میکنن، خیلی ستودنیست. یعنی زندگیش در دنیا خیلی ستودنیه و خیلی خواستنیه، همه زندگی به شیوه اونو خیلی میخوان، مورد قبطه است. این روایت اول. روایت بعدی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام که فرمودن من قرأ هذه سوره اعطاه الله بعدد حروفها 10 حسنات. کسی که این سوره رو قرائت بکنه به عدد حروفش هر حرفش 10 تا حسنه خواهد داشت. این نشون میده حرف به حرفش انگار توش مطلب داره، حرف به حرفش توش نورانیت داره. یعنی کلمه ای با طرف معامله نمی کنن، آیه ای معامله نمی کنن، توی این سوره حروفی با طرف معامله می کنن. انقدر دونه دونه تار و پودش انگار از نور بافته شد. دو تا روایت هم داریم باز از پیامبر گرامی اسلام از خواصی که حالا خب میدونید سوره ها بعضا دارای خواص چیزی هم هستن دیگه، خواص فیزیکی یا حالا بیماری درمان روانشناختی و امثال هم گفتن که این سوره به شدت برای آدم‌هایی که در زندگی تأسف می‌خورن، اسفناکن، خیلی زندگیشون براشون اسفناکه، خیلی در واقع فؤادشون، قلبشون ناآرامه، قلبشون آرامش نداره، برای اونا فوق‌العاده زال عنها ازشون می‌زداید، اون تأسف و اون اسف و اسفناکی رو ازشون می‌زداید، برای هر قلبی که خیلی متأسفه، متأسف عمرشه، متأسف استعداداشه، خیلی احساس اسفناک داره از زندگیش، این سوره البته برای اون دردم گفته شده که خیلی خوبه. دیگه هست حالا بازم که دیگه به نظرم بریم سوره رو بخونیم ای بسا بهتر باشه. حالا بعدا به فراخور چند تا روایت دیگه هم هست، ولی درستم یکم دورمون کنه، بعدا دوباره بهش برمیگرده میشه. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. حالا اگر این جلسه برسیم انشاءالله همین 8 آیه رو بگیم خیلی خوبه، چون کلیت سوره در همین 8 آیه اومده. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم همین 8 آیه رو بگیم، خیلی خوبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل من الرحمن الرحیم. این سوره نازل شده از جانب رحمان رحیم است. اولا وقتی میگه نازل شده از جانب رحمان رحیم، یعنی شما را از صفت رحمان و رحیم خدا بهره‌مند میکنه. یعنی شما به واسطه این سوره، حالا البته ممکنه تنزیل برگردونید به تنزیل هذه سوره، ممکنه بنظر به تنزیل کتاب، در صورت چه بگیرید این سوره چه بگیرید کتاب، یعنی کل کتاب، کل قرآن، وقتی میگید نازل شده از جانب رحمان رحیم، یعنی به واسطه این سوره ما دست پیدا میکنیم به صفت رحمان و رحیم خدا، میتوانیم از آن صفت بهره مند بشویم. صفت رحمان و رحیمم خب ریشش رحمه، رحم به معنای افاضه فیض، رحمت یعنی افاضه فیض، یعنی بهره مند ساختن. وقتی یه چیزی رو بهره مندش کنید، برخوردارش کنید، بهش میگن رحمت. رحمت یعنی برخوردار کردن، بهره مند ساختن. میدونید دیگه، رحمان رحمت عامه، رحیم رحمت خاصه. رحمان یعنی بهره مندی های عمومی، بهره مندی هایی که بین همه مشترکه. رحیم یعنی بهره مندی های ویژه، خاص، منحصر به فرد. به واسطه کتاب یا حالا این سوره، هر کدوم که بگیریم، ما هم از بهره‌مندی های عمومی خدا بهره مند شدیم، هم از بهره‌مندی های خاص خدا. پس نشون میده یک سری از بهره‌مندی های عمومی هم به واسطه این کتاب فراهم میشود، یک سری از بهره‌مندی های عمومی. یه مثال بزنم، ما فکر میکنیم انبیای الهی فقط برای ما دستورات اخلاقی آوردن، مثلا فقط اومده بودن آدم ها رو مؤمن کنن، در صورتی که انبیای الهی شیوه زیستن به آدم‌ها یاد دادن. برخی از این شیوه زیستن‌ها به صورت عمومی توسط آحاد مردم در زمانه اونها و حتی اکنون در حال استفاده است. مثلا صنعت لباس و نساجی منسوب به حضرت آدم علیه السلام. جور نبوده که از پر شالمون بلچیم لباس و اینا. بله، این که حالا الان شکل و شمایل خاص خودش رو داره، اینکه متناسب با ذهن خودمون به شرایط خودمون پیشرفتش دادیم یا پس رفتش دادیم، چیکار کردیم، این خلاقیتش برای ماست. اما ابتدای این صنعت برای ما نیست، ابتدای این صنعت برای حضرت آدم علیه السلامه. ایشون اصلا کسی بودن که اول از همه ما رو لباسدار کردن، اصلا فرهنگ لباس رو آوردن، بعد نحوه لباس رو در واقع، کیفیت لباس رو در واقع آوردن. کار حضرت آدم علیه السلام بود. این جزء رحمت‌های عام انبیاست. همه بشر الان از لباس بهره‌مندن، چه در زمانه حضرت آدم چه در اکنون، و اینا تأسیس انبیای الهیه. نه فقط لباس، ظاهراً با توجه به روایات صنایع دیگری هم هست که به واسطه انبیا به روی بشر گشوده شد. حالا متاسفانه توی این کتاب‌های تاریخ، بلخص این انواع و اقسام تاریخ‌های مثلا بشری که می‌نویسن، هیچ وقت شروع اینا رو به انبیا نسبت نمیدن. میگن نمیدونم آدم‌ها داشتن راه می‌رفتن، دیدن آفتاب خیلی زیاده، بعد دیدن خیلی آفتاب بهشون می‌خوره، سخته، بعد رفتن زیر سایه، بعد گفتن چیکاریه، بذار برگ درخت رو بردنیم خودمون بپیچونیم و این کار کنیم و پوست حیوان رو اینجوری کنیم. و مثلا انگار انبیایی نبودن دیگه، بشر کلن 0 کیلومتر مثلا از کارخونه شروع کرده همه چی رو ساختن، بعد همینطور آتیش رو نمیدونم، بعد همینطور چه میدونم آهن و اینا رو بشر دیگه تفلی داشته را میرفته، بعد یه متحول شده زدن پس کلش اینا رو کشف کرده. در این که بشر موجود شگفت انگیزیست و توانایی کشف و خلق و اختراع داره حرفی نیست، اما در این که سهم انبیا در ساخت زندگی بشر کلن صفر مطلق شده، مثلا کنهو نبودن آدم هایی مثل انبیا که برای بشر آورده هایی داشتن، این دیگه در واقع یا جهالت یا عدم صداقت تاریخ نویساست، یا سلام علیکم، یا جهالت داشتن. بعیدم نیست بالاخره گزاره های تاریخی که انقدر نیستش، مگه چقدر تاریخ، مگه اونم تاریخ اون موقع، مگه چقدر به ما رسیده؟ 4 تا دونه مثلا سنگ پیدا کردیم، کل تاریخ اون موقع رو داریم باش تولید میکنیم. یا هم البته یه وقت جاهایی هم خباست بوده دیگه، بعیدم نیست، بلخص اون جاهایی که تاریخ افتاده دست بنی اسرائیل، تا به دلتون بخواد از این خباست ها داشتن و از فضائل انبیا کم کردن که در واقع از اون معنویت زندگی بشر بکاهن. حالا علا ایحالن دین فقط رهاوردش برخورداری های خاص مؤمنانه نیست، دین حتی برای مؤمن و کافر آورده دارد. حالا اگر اون ماجرای تاریخی بنده رو هم قبول نکردین یا دیدین جای تأمل داره، نمونه بارزش حکومت پیامبر گرامی اسلامه. پیامبر وقتی حکومت تشکیل دادن، این حکومت حیاتش، آبادانیش و آوردش برای همه بود. بله یه عده مسلمون بودن، یه منافع هدایتی ویژن بردن، یه عده هم اسلام نیاوردن، اهل کتاب باقی موندن. خب برای اونا آورده امنیت داشت، برای اونا آورده بهره‌مندی داشت. یعنی دین فقط آورده اختصاصی مؤمنانه ندارد، علاوه بر آورده های اختصاصی و برخورداری های اختصاصی مؤمنانه، کلی در واقع آورده های عمومی داره. دین کلی آورده عمومی داره، آورده های عمومی که همه ازش بهره‌مند میشن. بالاخره شما فکر کنید وقتی حکومت پیامبر اومد، نظام بردهداری اصلاح شد، بعدن که به مرور برچیده شد، خب برده ها بهره‌مند شدن، چه مسلمون بودن چه نبودن، اینا میشه بهره‌مندی های رحمانی دین. پس دین هم چهره رحمانی داره، هم چهره رحیمی. اینکه بعضیا فکر میکنن دین فقط اومده برای مسلموناست و فقط، نه، همه جامعه از دین بهره‌مند میشن. بله به اندازه‌ای که ایمان دارن از برخورداری های ویژه هدایتی اونم بهره‌مند میشن. وگرنه شما فکر کنید در حکومت پیامبر یه کسی مشرک بود، اسیر میشد. خب دین پیامبر در برخورد با اسیر متفاوت بود با آیین دیگه اون زمان. این میشه بهره‌مندی های رحمانی دین پیامبر. پیامبر برای اسیر احترام قائله، پیامبر برای اسیر حرمت قائله. این خب این اسرا که دیگه مسلمون نبودن، مشرک بودن، اما از جنبه های رحمانی دین بهره‌مند شد. پس دین هم جنبه های رحمانی دارد، یعنی برخورداری های عمومی برای آحاد آدم ها از مؤمن و مشرک ایجاد میکنه، هم البته به هر اندازه که آدم ها ایمان دارن و مؤمن میشن، خب از اون برخورداری های معنوی و از اون برخورداری های ویژه هدایتی دین هم بهره‌مند میشن. لذا تنزیل من الرحمن الرحیم، دین هم آورده های عمومی دارد برای بشر، هم آورده های اختصاصی دارد. بله. نه من نگفتم مثلا آدم، من دلیل ما اول گفتم آیه گفته تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی صفت رحمان و رحیم هر دوتا را نازل می کند این کتاب، پس هم رحمان میاد هم رحیم میاد، فقط رحیم نمیاد. خیلی خوب آیه داره چی میگه؟ آیه رو معنی کنیم. تنزیل من الرحمن الرحیم یعنی چی؟ و یعنی چی نازل شده از جانب رحمان؟ خب تنزیل من الرحمن یعنی چی؟ پس معلومه معنی نزول متوجه نمیشید. خب یعنی چی واقعا؟ حالا فکر کنین بهش. یعنی چی نازل شده از جانب رحمان؟ یعنی چی؟ یعنی اگر همش هم منتقل نکنه از جنس اونه. من داره دیگه. یعنی من از جنس اونم. یعنی من، یعنی اون کتاب، من الان منظورم اون چیزی که نازل شده، یعنی شما را از آن صفت بهرمند میکنه. حالا ممکنه به تمامی نکنه، بالاخره بهرمند میکنه. مثل اینکه بگید، یخ بگید جمله، مثل اینکه بگید این فرست، این هدیه است از جانب کریم. یعنی چی این جمله اصلا؟ یعنی چی؟ یعنی در این هدیه هم کرامت پیدا میکنی. یا وقتی من به این فکر کنم، من یه آدم حکیمم، همچین جمله ای بگم، این را برای شما فرستادم از جانب انسانی حکیم، شما یعنی چه انتظاری دارین؟ که توش حکمت پیدا کنید دیگه، وگرنه این جمله بی خود بود. بر همین هم عزت داره هم رحمت داره، هم رحیمیت خاص داره. اونجا خب متفاوت اصلا. بله. نه صفت ربطی نداره ها. کتاب شما را به رحمانیت و رحیمیت متصل میکنه. اگر نوشته بود این کتاب از جانب عزیز آمده است، یعنی این کتاب به شما عزت هم میدهد. اگر یه آیه دیگه پیدا کنید بگی آقا این تنزیل من العزیز، یعنی این کتاب به شما عزت میدهد، چون از جانب عزیز اومده دیگه، پس عزت توش وجود داره. وقتی میگه از جانب رحمان رحیم چی؟ نه این اینو داره اثبات میکنه، چیزای دیگه هم ممکنه در جای دیگه بگه، چون که داریم دیگه تنزیل من العزیز الرحیم در جای دیگه قرآن داریم. آره ولی اصلا این موضوعش صفت خدا نیست، موضوعش کتابه، کتاب، کتابی که اومده از جانب رحمانه. نمیخواد بگه خدا این صفتو داره، میخواد بگه این کتابی که جلو روتونه از اون صفت خدا بهرمنده. الان نمیخواد اون بره بگه که آیا خدا صفت رحمان و رحیم دارد یا ندارد، که آیه که نیست ان الله الرحمن الرحیم، که نمیخواد خدا رو توصیف کنه، که میخواد بگه این کتابی که پیش روی شماست از جانب عزیز، از رحمان رحیم اومده، پس در این کتاب هم رحمت بجوید هم رحمانیت بجوید هم رحیمیت. الان داره ویژگی کتاب رو بهتون میگه، کاری نداره به صفت خدا اصلا. این در این کتاب این دو تا صفت را بجوید، هم انتظار داشته باشید ازش رحمانیت بگیرید هم رحیمیت. یعنی اگر کسی بر مدار قرآن زندگی بکند، جامعه ای که درست میشه، فارغ از این که برای مسلمانان که بهش اعتقاد دارن چقدر آورده های معنوی و ویژه داره، حتی برای آدم های غیر مسلمان هم آورده خواهد داشت. جامعه ای که بر اساس قرآن ساخته بشه، زندگی که بر اساس قرآن ساخته بشه. بله دیگه، اثبات شی که نفی ما ادا نمیکنه که. بله دیگه، ممکن نگفتیم صرفا که این سوره موضوعش رحمان و رحیمه، سوره یاسین موضوعش عزیز رحیمه، این سوره با رحمان و رحیم کار داره. که حالا خیلی سر این میشه حرف زد، یکی از حرفای مهمش هم ای بسا اینه، حتی اگر یه نفر مسلمان هم نیست و جامعه ای مسلمان نیست و میگوید این کتاب کتاب خدا نیست، جا داره یه بار در این کتاب غور کنه و به قوانین این کتاب دقت کنه، فارغ از این که نمیدونه آم میگه من اعتقاد ندارم برای خداست، میگم اشکال نداره به قوانینش بررسی کن. قوانینی که برای زندگی فردی و اجتماعی انسان گفته حتی میتواند برخورداری های زندگی رو به طور عادی ارتقا بده. مثلا شما میخوای یه جامعه درست کنی در کشوری مثل چه میدونم، مثلا فکر کن یه کشور جدید تأسیس کردی در وسط اقیانوس، یا نه یه کشوری مثلا در اروپا، فرقی نمیکنه، بالاخره میخوای یه نظام اجتماعی اونجا بذاری دیگه که بهترین برخورداری های انسانی اونجا فراهم بشه، آدما خوشبخت‌تر باشن، آسایش بیشتر داشته باشن. خب یه بار قوانین این کتابو با خودت حداقل مرور کن، چون این کتاب برخورداری‌های عمومی هم دارد. یعنی این زیست معمولی دنیایی انسان را هم ارتقا می‌دهد. این خیلی حرف مهمی. کتابون، حالا از این کتابون به نظر می‌رسه پس تنزیلون آیه قبل واقعا کتابه نه سوره. بهتره که کتاب بگیریم، چون اینکه مفسرینم همین رو گفتن. مثلا با توجه به کتاب در آیه بعدی اون تنزیلون هم بهتره که همین کتابه باشه. یعنی کتاب، این کتاب نازل شده از جانب رحمان رحیم است. حالا کتابون فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. الان دونه دونه این کلمه ها رو باید سرش وایس. اولا کتابه. کتابه یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از قوانین ثبت شده. چون به مجموعه قوانین ثبت شده میگن کتاب. پس یه مجموعه قوانین ثبت شده ثابت مشخصی است که این کتاب متضمن جمع‌آوری و تدوین آنهاست. اونا رو جمع کرده، مدونش کرده. خیلی خوب. پس بعد اونو به صورت یک کتاب قانون ببینید. این کتاب یعنی این دیگه. اونو بعد به عنوان کتاب قانون ببینید. کتاب قصه نیست. این کتاب کتاب قانونه. حتی اگر قصه تعریف میکنه میخواد قانون ثابت روایت کنه. ریشه کتبه. برای همین میگی کتب علی نفسه رحمه. میگید بر خودش چیزی نوشت، یعنی این را بر خودش قانون کرد. مثلا ریشه کتبه معنیش اینه. غیر این نوشتن عادیه که اگرچه نوشتن عادی رو به این دلیل میگن کتبه، چون وقتی مینویسید ثبت میکنید آن را بر یک صفحه ای، بالاخره بر یک صفحه ای ثبت میکنید، از اون سیالیت خارجش میکنید. حتی در کتابت هم همینطور. بعد این کتاب فصلت آیاته، آیاتش تفصیل پیدا کرده است. اولا این کتاب آیه داره. آیه هم خب میشه بخش بخش های کتاب دیگه. این بخش بخش داره، ولی میگه این بخش بخش های کتاب تفصیل پیدا کرده است. باید اول ببینیم تفصیل یعنی چی. تفصیل یعنی شرح، نخیر. تفصیل به معنای شرح نیست، به معنی توضیح هم نیست، به معنی بیان هم نیست. این همه ترجمه های نادرستی هم برای تفصیل. اول مثال بزنم بعد معنیشو بگم، چون مثالش احتمالا بهتر مطلب رو برسونه تا توضیح بنده. تفصیل میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. بکنید رئیس جمهور میاد یه ابلاغیه می‌نویسه. میگه به تمامی وزارتخانه ها ابلاغ میشود با توجه به مثلا افزایش مصرف برق و بحران نمیدونم برق، در زمینه مصرف برق صرفه جویی کنه. این ابلاغیه رئیس جمهور میاد دست وزرای مختلف، مثلا میرسه دست وزارت نیرو. و وزارت نیرو که نمیتونه بگه که خب پس پالایشگاه هامو خاموش میکنه. خب نه، تو که وسط ماجرایی، تو اتفاقا همونی هستی که نمیتونی خاموش کنی. خب تو که نباید خاموش کنی. میگه چیکار میکنم؟ میگه آقا دفاترمو مثلا، اداراتمو مثلا اینجوری میکنم. نه، یه کار دیگه میکنم، میام با بهینه‌سازی ابزارهام در نیروگاهام هدر رفت این انرژی رو کاهش، من اینجوری صرفه‌جویی میکنم. میره توی مثلا وزارت خارجه، میگه آقا من به همه سفارتخونه ها میگم مثلا نور چراغاشون رو کم کنن، بعد نمیدونم اینطوری کنن، سعی میکنم ضمناً هم دیپلماسی انرژی انجام بدم، ببینم میشه یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم و فشار رو روی مثلا شبکه داخلی کاهش بدیم. اون میره این کار رو میکنه، میره سراغ مثلا چه میدونم بانک ها، مثلا وزارت اقتصاد و بعد بانک ها. اون میاد میگه که آقا جان همینجا ساعت بانک رو میبریم از 6 صبح میذاریم تا ساعت 1 که گرما یه بخشیش افتاده باشه تو هوای خنک و مصرف در واقع این دستگاه های سرمایشی یه ذره کاهش پیدا کنه. من اینجوری کمش میکنم. میرسه به وزارت آموزش پرورش، اون که نمیتونه بگه که مثلا مدرسه رو تعطیل میکنم، چراغا رو کم میکنم، بچه باید درس بخونه. اون میاد میگه که من میام روش های صرفه‌جویی رو به عنوان یه کلاس ویژه در همه کلاس هم شروع میکنم به بچه ها درس دادن. اصلا میام یه زنگ صرفه‌جویی میذارم. البته ممکنه اینقدر که الان من خلاقیت به خرج میدم وزارت خونه های خلاقیت رو به خرج نداده بوده باشن. علل قاده بعد این اتفاق میفته دیگه. ببینین به این اتفاق میگن تفصیل امر رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی اون امر واحد در هر جایی به تناسب اونجا ترجمان شد به کارکردی که اونجا باید داشته باشه. به این امر میگن تفصیل. ببینید شرح نیست، توضیح نیست، اصلا نوعی برگردان کردن، نوعی ترجمانه. تفصیل یعنی اینکه یک حقیقت واحد چگونه در بسترهای مختلف جلوه های متفاوت پیدا میکنه. یکی چراغاشو خاموش میکنه، یکی ساعت کاریشو تغییر میده، یکی دستگاهاشو بهینه‌سازی میکنه، یکی هم زنگ صرفه‌جویی میذاره. همشون هم اگر بهشون بگی چرا این کارو میکنی، میگن داریم ابلاغیه رئیس جمهور انجام میدیم. به جلوه حکم یا امر یا قانون در بسترهای متفاوت میگن تفصیل اون امر، تفصیل اون قانون. نه نه نه، اصلا گفتمان سازی نیست. نه خیر، چون از جنس عمله. گفتمان حرف زدنه، اون عمله. یعنی امر رو، یعنی اگر تفصیل وجود داشته باشه اصلا امر اجرا نمیشه. شما فکر کنید رئیس جمهور مثلا می نوشت صرفه جویی، همه وزارت خونه ها می گفتن روزای زوج تعطیل، یا نه ساعت کار از 6 صبح، بعد بچه های مردم بعد از 6 صبح بلند می کردی، از 5 و نیم صبح می آوردی مدرسه. خب این بدبخت درس دیگه نمی خونه که. ببینید میتونم بهتون بگم، اگر نگم مهمترین، یکی از مهمترین نقص های همه ما در ساختار فردی و اجتماعی نداشتن قدرت تفصیل است. حکمو میشنویم، بلد نیستیم حکمو متناسب سازی کنیم به شرایط اجرا. پیاده سازی نتیجه تفصیله. من اول باید بتونم حکمو متناسب با اون شرایط تشخیص بدم که بعد برم پیاده سازیش کنم. ما بسیاری از قوانین و اوامر رو نمیتونیم پیاده سازی کنیم چون قدرت تفصیل نداریم، اصلا تفصیلمون خاموشه. یه چیز رو از اون بالا میگیریم تا ته میبریم، فکر میکنیم اینو باید تا ته برداری ببری دیگه. تا دلتون بخواد میشه مثال زد دیگه. مثلا میخوایم میگیم آقا ابلاغیه، تمامی دانش آموزان باید در فلان موضوع توانمند بشن. بعد یهو میبینیم مدارس دارن دانش آموزا رو در اون موضوع توانمند میکنن. آقا دخترش سلام علیکم و پسرش در این توانمندی با هم متفاوت نیستن، شهری و روستایی متفاوت نیستن. نه دیگه، یه ابلاغی میاد سر تا ته. مثلا یهو میگیم که چی؟ چند سال پیش از این ابلاغی ها زده بودن که مثلا چی؟ اصطلاحش بگین الان میگم. گفته بودن که نه چی؟ سواد رسانه‌ای. همه دانش آموزا باید سواد رسانه‌ای یاد بگیرن. بعد مدارس شروع کرده بودن سواد رسانه‌ای یاد دادن. بعد میرفتی تو روستا این آقا اصلا نداره ابزار رسانه‌ای، تو سواد رسانه‌ای یاد میدی؟ خب عقل تو به کار بگیر. اون قانون اون نوشته دستش درد نکنه نوشته، تو باید متناسب با شرایطت بفهمی اینو باید چی کار کنی. تو باید قدرت تفصیل داشته باشی، که نمیشه که عین یه سیم کلا اونو منتقل میکنی اون پایین. اصلا یکی از بزرگترین مشکلات ما در زندگی اجتماعی و فردی نداشتن قدرت تفصیل است. ما قدرت تفصیل نداریم. به معنی چی؟ متناسب سازی کردن قانون و امر به شرایطی که درش هستیم. خدا مثلا میفرماید که اگر پدر مادرتون شما رو دعوت کردن به شرک فلا تطعهما. خب خدا اینو گفت. حالا من میخوام برم اجرا کنم. بعد مامانم مثلا بهم میگه که بچه الان نمیدونم هوا گرمه، روزا بلنده، روزه نگیر. بعد من میخوام حرف مامانم رو گوش ندم. همینجوری میگم فلا تطعهما مادر. همینی که هست. خدا گفته. ها ها. خوشحال شد. و شما باید یه دونه بخوابونید. مرد حسابی، خدا گفت فلا تطعهما. رو عقل تو و تفکر تو حساب کرده بود که متناسب سازی میکنی اجرا کردنشو. بله فلا تطعهما. به تناسب شرایط دیگه. به تناسب موقعیتت دیگه. ما همه چیزو همین جوریم. مثلا الان به این نتیجه میرسیم که فلان اتفاق مثلا آقا الان آسیبای اجتماعی خیلی در مدارس زیاد شده. اوف الان دیگه ابلاغیه آسیبای اجتماعی. مدارس باید به آسیبای اجتماعی بپردازه. اینم همینجوری دق 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 میاد از مدیر استان، مدیر کل منطقه، مدیر کل فلان، میره میرسه مدیر مدرسه، مدیر مدرسه میده پرورشی، اونم میگه بچه‌ها آسیبای اجتماعی. بشینید من در مورد آسیبای اجتماعی با شما صحبت کنم. آقا اصلا تو مدرسه تو آسیب اجتماعی داریم؟ نداریم؟ دخترونه‌شو داریم؟ پسرونه‌شو داریم؟ اصلا چه شکلیه؟ اصلا بچه‌ها نمیدونم اینو دارن؟ اصلا اینو میفهمن؟ فرهنگش چجوریه؟ آقا این که نمیشه که. ما این عقلانیت رو نداریم. ما این تفکر رو نداریم. اون اوایل انقلاب این مثال چند بار براتون زدم. حالا نمیدونم این مثال درسته یا نه. اما جمله درسته. حالا فوقش مثالش درست نیست. فرض بگیرید. ولی یه بنده خدایی برام تعریف کرد که آدم موثقی بود. میگفت همون اول انقلاب چون دیگه اون اوایل یکی یکی همه جا رو داشتیم، انقلاب اسلامی داشت گسترش پیدا میکرد، یکی رفته بود به حضرت امام گفته بود که آقا ببخشید اگر یه وقت این ژاپنی، چینی، کره یا مسلمون شن چیکار کنیم؟ 90% غذاهاشون اینا کوفت و زهرماریه، اینا اصلا نمیشه خورد، اصلا 90% هم هست. خدا وکیلی هم همینه. برین ژاپن، بچه‌ها همین چند وقت پیش از ژاپن اومده بودن، میگفتن خدا میدونه تمام مدت فقط نون و پنیر و نمیدونم اینا خوردیم، هیچی پیدا نمیشد حلال. چون کلن هم خیلی دیگه راحت و اینا هن دیگه بسن. خب نه چیکار؟ بعد امام گفته بودن که اونا اگر مسلمون شدن احکام قضای اونا با احکام شما متفاوت هست. یعنی اصلا من کاری ندارم جمله واقعی یا نه، منطق جمله درسته. ببین احکام قضای اونا با شما متفاوته، چون متناسب با شرایط اون احکام چیده میشه تا اون بتونه سبک زندگیشو درست کنه. نمونه بارزشو همتون یه آیه قرآنش واضحه دیگه. بله شراب حرامه، ولی در جامعه ای که در یه شرایطیه متناسب سازی میشه حکم شراب تا برسه به غایت خودش. به این میگن قدرت تفصیل. به این که پیامبر گرامی اسلام میداند شراب حرام است ولی حکمشو تفصیل میده تا برسه به حرمت، به این میگن قدرت تفصیل. اگر قدرت تفصیل وجود نداشته باشه هیچ اتفاق اجتماعی رو نمیشه رقم زد. نه یه جمله مهمتر بگم بعد شما سوالتون بپرسید، اصلا رشد اتفاق نمیفته. رشد اتفاق نمیفته چون حداقلش اینه ما سنین مختلف رشد داریم. الان در روایت گفتن که مثلا به بچه های خودتون عبودیت رو یاد بدین. و بچه چند سالشه؟ مثلا 6 سالشه. حالا آقا یا خانوم میخوان عبودیت رو به بچهشون یاد بدن. بعد شروع میکنن در مورد وحدت وجود صحبت کردن که میکنن این کارها، میخندین. این کارو میکنن. نه بعد در مورد قیامت و اینا صحبت کنیم، در مورد مجردات صحبت کنیم. بعد بچه آشفتگی آقا گفتن عبودیت رو یاد بده. خب عبودیت متناسب با سن رشد. الان چی از عبودیت میفهمه؟ اونشو بگو. بعد چی میفهمه؟ آقا ولایت رو به بچه از اول بعد ولایت رو به بچه یاد داد. خب چیکار کنیم؟ هیچی. بچه 4 سالشه. عزیزم ببین. بشین بشین بابا. میخوام در مورد ولایت فقیه برات صحبت کنم. گوش بده. اصلا ولایت فقیه نباشه همه چی اصلا دیگه نگم برات دیگه. اصلا آب نمیشه خورد. بعد بچه همینجوری میشه نگاه میکنه. نمیفهمه کلمه ولایت چیه، نمیفهمه فقیه چیه. بعد آقا گفتن ولایت رو یاد بده متناسب با سنش. این الان از ولایت چی میفهمه؟ پدر مادر رو میفهمه. این پدر مادر رو میفهمه، میفهمه چرا، چون پدر مادر رزقش رو میدن، امنیتش رو میدن، این میفهمه که من تحت تکفل پدر مادرم. پس اول باید ولایت پدر مادر رو برش برجسته کنی. بعد که رسید به دوره دوم روش تفکرش را افتاد، بعد ولایت معلم رو درش برجسته کنی. بعد که رفت بالاتر تا برسه به ولایت رسول و ولایت دین و بعد مبتنی بر دین ولایت فقیه. ببین این پلکان میخواد، به این میگن تفصیل. این که مرحله میچینیم برای تحقق امر متناسب با شرایط، به این کار میگن تفصیل دادن. اگه تفصیل وجود نداشته باشه اصلا رشد اتفاق نمیفته. این غذاه، شما میگید غذای 6 ماه اول بچه فقط شیر مادر، بعد از 6 ماه حالا مثلا اینو بهش بده، بعد نمیدونم اینو بده، بعد اینو بده، نمیشه که نه من بچه‌م میدونی دوست دارم از اول پلنگ بار بیاد، بهش گفتم کباب به بچه بدن در همون ماه اول. آقا این اصلا این که خب خیلی بیفکریه دیگه. شما تفصیل میدید، یعنی متناسب با اون آدم قدم قدم میچینم میام بالا. مگه میشه تفصیل در زندگی وجود نداشته باشه و حرکتی در زندگی اتفاق بیفته؟ چون اساسا ما در نظام تدریج داریم زندگی میکنیم، ولی ما قدرت تفصیل نداریم. این در حالیه که خدا صراحتا در قرآن میفرماید کتابون فصلت آیاتو، من این کتاب را تفصیل یافته در اختیار شما قرار دادم. یعنی اگر یکی قرآن رو بخونه میبینه حکم مکی داره، حکم مدنی داره، حکم زنانه داره، حکم مردانه داره، حکم کودکانه داره، حکم بزرگسالانه داره. اونجا تو سوره نور میگه که تا هنوز به حلم نرسیدن 3 بار در روز اجازه بگیرن برای اومدن تو اتاق. به حلم که رسیدن در هر زمانی خواستن میان اتاق مامان باباشون باید اجازه بگیرن. به این مرحله داره. ببین حکم شراب و چیدمان کردم، ببین دستور جهاد و چیدم. اصلا آیات قرآن حیرت انگیزن از این چیدمان. حکم جهاد چیدمان داره، حجابش چیدمان داره، شرابش چیدمان داره، رشدش مرحله مرحله داره. مگه میشه آدم تفصیل نده و انتظار داشته باشه در نظام بشری تحقق اتفاق بیفته؟ ولی ما اینجوری نیستیم. ما یهو از اون بالا برمی‌داریم پرتش میکنیم پایین، بعدم انتظار داریم آدم ها ایمان بیاره، ایمان نیارن دیگه به نابود، به جهنم دیگه برن جهنم. بعد خدا میگه بابا کتابون فصلت آیاتو، من اینو تفصیلش دادم، من اینو متناسب سازی کردم، سیر براش گذاشتم. بله البته این جمله رو بگم بعد شما بگین، چون جمله قبلی هم گفتم که شما بگین. آخه ما اینجوریم، یه تفلکی هم ما داریم ها، چون در یه شرایط اجتماعی پیچیده زندگی میکنیم. بله مثلا الان در یه شرایطی زندگی میکنیم، هم حکومت دینی تشکیل شده، هم یه بخشش در واقع نقص داره، هم به نسبت پیامبر حکومت دینی به نسبت امام زمان هنوز تشکیل نشده، بعد زندگی روستایی شهری در هم قاطی شده. بله این شرایط پیچیده کار تفصیل را سخت‌تر کرده است، ولی این دلیل نمیشه شما تفصیل رو بذارید کنارا. فکر کنید با هر آدمی در هر شرایطی هر شکلی دستور و امر یک جور واحده. نه آقا اینجوری نیست. حالا من میخوام به شما در مورد توحید حرف بزنم. توحید در سنین مختلف مختلفه، اسم همش هم توحیده. آقا بعضیا میگن نه اسم اون آخریه توحیده. نه آقا اسم همش توحیده. خدا در 7 سال اول یعنی اون خالق دوست داشتنی خوشگله. ببین چقدر دنیا خوشگله. تموم شد. 7 سال دوم خدا اونیه که عاقبت برای اونه، عاقبت برای هر کاری عاقبت گذاشته، تا برسید انشاءالله 7 سال پنجم طرف وحدت وجود بفهمه. نمیشه که وحدت وجود بردید به سال سوم تو مخ طرف بکنی که. این تفصیل میخواد، کتاب خدا تفصیل دارد. بله
اگه
تو
این خود اصلا اون امر مرکزش که اجرا نشه، اما این خیلی واضحه مثلا اینجا، ولی خب تو احساس میکنم که بچه
اصلا تفصیل همچی چیزی نداره که میگی. مثال براتون بزنم، اولا پیچیدگی اجتماعی الان اینا رو بذارین کنار، چون الان یه جامعه ایه که حجاب قانون شده و اینا، و اینا بذارین کنار. فکر کنید اولین باره میخوام حجاب اصلا مطرح بشه. در یه جامعه ای هم هستیم که آدما کلا هم حجاب ندارن، چون باز اینم فرضها، چون مثلا اسلام اولین بار که اومد حجاب موضوعیت داشت، اینقدر نبود که حجاب نبود. حالا پیچیدگی رو بذارین کنار، فکر کنید در یه جامعه ای که اصلا حجاب ندارن، نه دیگه، اصلا با یه سری جوان رو بریم، یه جامعه است، جامعه میسازیم دیگه، یه جامعه است، همه جوونن، حجابم ندارن، حکم حجابم میخوایم خود در مورد حجاب حرف بزنیم. ببین وقتی میگی تفصیل، اصلا اشتباس این که بگین اجرا نمیشود. من میگم بعد اجراشو به تناسب اون موقعیت ببینین چیه. مثلا چطوریه؟ آدم میگه که خب حجاب اصلا با چی شروع میشه؟ با حیا و عفاف شروع میشه. مرحله اولش اینه که انسان پوشیدگیش مثل حیوان که نباید باشه که. ما فرق میکنیم دیگه، ما یه پوشیدگی داریم که نشون بدیم عفاف و حیامونو. اصل پوشیدگی اصلا مطرح میشه، نه با احکام جزئیش. ببینید اینجوریه که فکر کنید حکم ول میشه. اتفاقا اگر تفصیل داشته باشین حکمش وقت ول نمیشه، حکم متناسب سازی میشه، به اونجا قدم قدم میاد تو پیاده سازی بشه. ما قدرت تفصیل رو استفاده نمی کنیم. این حرف رو نمی زنم که الان یکی بعدن بگه که خب پس مردم آقای چیچان نظرش اینه که حجاب اجباری نه و اینا. نه، این اصلا شرایط الان شرایط دیگریست، احکام خودش هم میخواد. این دارم اصل تفصیل رو توضیح میدم. این که حالا در این شرایط با توجه به اینکه حکمش بوده، قانون مدنی شده، پس باید چیکار بکنیم؟ آیا میتونه هم اجباری باشه هم براش کار کرد و اینا؟ این یه موضوعیه که واقعا هم کار تخصصی میخواد. این نیست که الان فکر کنید هر کسی میتونه جواب این سوالو بده. بس بندم نمیتونم جواب این سوالو بدم. اینا کارهای تخصصیان. اما فعلا اصلا موضوعمون اینا نیست. نمیخوام جواب این سوالو بدیم. این ان شاءالله بالاخره متخصصا به جنبندی میرسن، واضحش میکنن، ما میفهمیم. درست؟ اما دارم به شما اصل تفصیل رو مطرح میکنم. میگم همه چیز در ساحت بشری تفصیلاً محقق میشود. این به این معنی نیستش که از آرمانها عدول کردیم. این به این معنیه که ما برای رسیدن به اون آرمان گامبندی باید طی کنیم. بابا جان پیامبر گرامی اسلام در جهادش همینطوری بود. پیامبر با مشرکین نجنگید، در صورتی که حکم این بود که براءت من الله، براءت من الله و رسوله الال میگه دیگه آیش هم بگید شعر که نمیتونستم بخونم آیرم چی؟ الالذین آهدتم من المشرکین ها، من الله داشت نه؟ الالذین آهدتم نه؟ گیر کردم در من و اله، گفتم خدا من باید منشأش باشه اله، همینجور دائم داشتم تونتون فکر میکردم، سرعت خوندنم از فکرم رد شد نتونستم برسم بهش. الالذین آهدتم من المشرکین. حالا ببینین خب خدا از اولم موضوعش براءت از مشرکینه. خب براءت از مشرکین یعنی پیامبر تو مکه شمشیر بکشه؟ خب نه پیامبر صبر کن، براءت از مشرکین تو مکه اینه که وایس جلو کعبه هی بگو که خدا یکی خدا یکی و کوتاه نگه. بعد قدم 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 بریم جلو. بله آخرش خدا میخواد دنیا رو از شرک پاک کنه، ولی دنیا رو از شرک پاک کنه با یک فرایند تفصیل یافته، نه اینکه شمشیر برداره گردن بزنه از اول. خدا از اول گردن بزنه که مثل این ماجرا که میگن، میگن بازم اینم نمیدونم صحتشو منطقش ولی درست، میگن که یه کسی، اینم باز از آدم موثقی شنیدم و خودم سندشو ندیدم نمیدونم، میگن که یه نفر اومد پیش پیامبر، اصحاب بایستاده بودن، شروع کرد حرفای رکیک به پیامبر زدن، بعد پیامبر گفتن یکی زبون اینو ببره، بعد یکی دست برد به قبضه شمشیر، پیامبر موچشو گرفتن، گفتن که علی جان زبون اینو قطع کن. بعد میگن امیرالمومنین دست انداخت گفت آقا شما رو ندیده بودم تا حالا، تازه اومدی. گفت آره بریم یه فلان یه خستگی از تن بگیر. و امیرالمومنین رفت چرخید، یک ساعت بعد برگشت در حالی که این جلوی همه شهادت داد در رسالت پیامبر. پیامبر گفتن اینجوری گفتم زبونشو ببر. قطع به معنی چرا تا میگم قطع اول گزینه بریدن به ذهنت میرسه؟ قطع که فقط بریدن نیستش که، مثل حرفی که در مورد سرقت هم میزنن فقط و ایدیاکم، در مورد از سارق و سارقه یعنی فقط و ایدیاکم، نه که اول دستشو قطع کن، اول ببین با توجه به شرایطش چیکار کنی این از دزدی قطع میشود. ببین ما تفصیل نداریم، همیشه کار آخر و اول میخوایم انجام بدیم، بعدم میگیم دیگه، میگیم جنگ اول به صلح آخر، همو اول بزنیم به ترکونیم بهتر از اینی که بخوایم کشش بدیم آخرش به صلح خرچه. آقا این چه حرفی آخه؟ حالا این ضرب المثل احتمالاً یه جاهایی داره که برای اون جاها گفته شده، نه اینکه شما همه جا از این استفاده کنی جنگ اول و حصول آخر. پیامبر تمام تلاششو کرد بدون جنگ و خونریزی مکه رو فتح کنه و موفق شد، مکه‌ای که دشمن خونی پیامبر بود بدون اینکه یه قطره خون از دماغ کسی بیاد فتح شد. این قدرت تفصیل پیامبر بود. پیامبر میدونست که مکه رو بالاخره باید بگیره، کعبه رو باید پاک کنه. اما اینجوری نبود که بگه خب بچه‌ها دیگه تمومه، میریم یا کشته میشیم یا مکه رو پاک میکنیم، همینی که هست، یا زمین مکه رو از خون اونایی که اونجا هستن رنگین میکنیم، بچه‌ها بریم. بریم اینجوری. نه خب پیامبر میدونه باید مکه رو پاک کنه، ولی تفصیل داره کارش. نمیخوام بگم تساهل و تسامح، باز کسی از حرفم اینا رو برداشت نکنه، همین پیامبر اونجایی که باید جنگ کنه جنگ میکنه. حرفم تساهل و تسامح نیست، حرفم مرحله بندی کردن برای تحقق هدفه. پیامبر مرحله بندی کرد، سلام علیکم، اینقدر ماشاءالله خوبی مرحله بندی رو انجام داد که رفت با یه هیبت بریم اونجا حج بپا کنیم حرکت کرد رفت. بعد صلحنامه نوشتن، توی صلحنامه مفادی نوشتن، اون بندگان خدا بیشتر گیر افتادن، بعد هی این گیره بیشتر شد بیشتر شد، آخر کار به جایی رسید که وقتی پیامبر حرکت کرد بدون اینکه کسی مقاومت کنه مکه گرفته شد. خب پیامبر تفصیل داشت برای امر خدا. فکر کنید خدا به پیامبر گفته بود مکه را، به همون حرف از ابراهیم دیگه، طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، دیگه خونه منو پاک کن از هر چیزی که شرکه. خدا به ابراهیم علیه السلام همینو گفته بود دیگه، پیامبرم میدونست باید این کارو بکنه. نه به این تفصیل، میدونست که وقتی خدا بهش میگه برو این خانه را پاک کن از هر چیزی که شرکه، این یه فرایندی رو باید برای این طراحی کنه که اینو محقق کنه. ما این کارا رو نمی‌کنیم، ما دچار عجله ایم، بعد این عجله باعث میشه کارا خراب بشه، بعد کارا خراب میشه میذین گردن بقیه، میگیم اونا تواناییشو ندارن، اونا کشششو ندارن. و شما درست اینو شما اینو مرحله بندی شده نگفتی. بله بفرمایید. فقط کتاب خدا. عقل بشر در تفصیل دادن خیلی توانش کمه، چون ما نمیتونیم اینقدر احصاء شرایط کنیم، اگرچه که تجربه از ابزارهایی است که قدرت تفصیل انسان رو اگر متفکر باشد بالا میبرد، وگرنه تجربه به صرف تجربه این توان رو ایجاد نمیکنه. ولی بهترین چیز برای تفصیل خود کتاب خداست. اصلا کتاب خدا درس تفصیله. برید ببینید چجوری احکامش رو پیاده سازی کرد، براعتش رو چجوری انجام داد، جهاد رو چجوری انجام داد، شراب رو چجوری انجام داد، اصلاح فرهنگ بردهداری رو چجوری انجام داد، مقام زن رو چجوری انجام، چجوری حقایقش رو در جامعه خودش پیاده سازی کرد. بهترین منبع برای فراگیری تفصیل کتاب خداست. برید ببینید چگونه حقایقش رو پیاده سازی کرد. خیلی فوق العاده است. بله. نه قرآن دیگه. سیر تاریخی چرا میگم؟ با توجه به آیات قرآن، از اون مکی که شروع کرد تا اون مدنی که رسید، از علق و قلم و مدثر شروع کنین تا برسید به مائده و توبه. سیر خود کتاب، اصلا کاری ندارم به تاریخ. بله نه منظورتون که عین کتاب خدا بشه؟ متفاوت، منظورتون متفاوت؟ بله. اصلا نباید همونو اجرا کنی، چون شرایطتون مگه شبیه اون شرایطه؟ قوانین تفصیل رو از قرآن باید شناسایی کنیم، قوانینش، چارچوباش، قانوناش. باید ببینی شرایطتون چیه. نه الان اصلا مسئله فقط اون کس نیست دا. ببینید اولا که بله نه دیگه، من که عرض کردم حجاب دیگه، گفتم باید متخصص هر عرصه این بگه، یعنی در حجاب متخصصشه، در نمیدونم تعلیم و تربیت متخصصشه. شما تو کدوم عرصه دارین فعالیت میکنید؟ شما تو عرصه خودتون میگید من فقط در زندگی خانوادگی من، در زندگی خانوادگی من تفصیل بدید، چون دیگه زندگی خانوادگی که من نمیتونم زندگی کنم که. خیلی خوب دیگه، میخوام بگم هر کی تو هر جایی در جامعه که تخصص داره، مثلا میگید خانواده پیچیدگی خواهی، میگید نوجوان، بعد یه نفر باشه که آیات قرآن مسلط خونده باشه، قوانین خدا در حوزه تعلیم و تربیت و نوجوان رو دیده باشه، تو جامعه هم اینقدر غور کرده باشه که شرایط رو به خوبی بشناسه. ما به اون میگیم متخصص عرصه. آیا لزومن مدرک دانشگاهی داره؟ خیر. آیا لزومن مدرک حوزوی داره؟ خیر. متخصص یعنی این به اندازه کافی تسلط بر حقایق دارد، به علاوه تخصص در مسئله، میدونه چه خبره اونجا، این میتونه تشخیص بده. هر کسی که یکی از این دوتا رو نداره به درد این تشخیص نمیخوره. حالا هر کی میخواد باشه، لزومن من درشتم علوم قرآن حدیث باشد و تفسیر قرآن تفصیل بلد نیستم. تفصیل دوتا رکن داره، شناخت حقیقت به صورت جامع و مرحله بندی شده، من قوانین خدا رو مرحله بندی شده شناخته باشم، میدانی که میخوام توش اونو بشنم کامل بشناسم، در این صورت میتونم این کارو بکنم. بله بله طبیعتاً اگه بگین که آیا میشود تفصیل را آموزش داد، میگم بله میشود تفصیل را آموزش داد. ببینید مثل هزار و یک آموزش دیگه که ما ندیدیم دیگه. مثلا ما آموزش ندیده بودیم تعلیم و تربیت چه شکلیه، ما آموزش ندیده بودیم اقتصاد چه شکلیه، ما اینا رو ندیده بودیم که انقلاب اسلامی شد و خیلی از این مسائل پدید اومد. یه دوره گذاری لازم داریم که یه عده‌ای این خلأ با یه مجاهدت بیشتری جبران کنن تا نسل‌های بعدی بتونن موفق بشن. ما اونی هستیم که باید این کارو بکنه، یعنی یه مجاهدتی بکنیم که راه رو برای نسل‌های بعدی فراهم کنیم، نسل بعدی بتونه اینو بشناسه. ما کارمون آموزش دادن اون آدم‌های بعدی است که بتونن این کارا رو بکنن. حالا راش چیه؟ راش اینه که تا جایی که میتونیم این تفصیل رو در خودمون محقق کنیم، از شناخت کتاب خدا بگیرین تا توی عرصه غور کردن. من معتقدم هر کسی باید حداقل در یک عرصه غور کنه در زندگیش. حالا یکی میگه آقا من عرصه خانواده رو انتخاب کردم، میگم اشکال نداره، ولی یه کاری کن 10 سال دیگه در عرصه خانواده بتونیم بیایم سراغت سوالای تفصیلی ازت بپرسیم. این ما یه مشکلی پشت عقب‌تر از این داریم. اساساً با نگاهی تخصصی و علمی در عرصه‌های خودمون فعالیت نمی‌کنیم. یه زندگی عمومی سطحی رو در همه عرصه‌های زندگیمون داریم، در تربیت فرزند و در نمیدونم خانواده و بابا در یه عرصه که میتونست باشه که من میگم حد در هیچ عرصه‌ای نمیتونن. یه ذره پذیرشش برای من سخت باز شد. یه عده‌ای هستن که در هیچ عرصه‌ای نمیتونن اینجوری بشن. اگر اون اتفاق حج برام نیفتاده بود میتونستم بپذیرم. آخه سفر حج که الان استراحت میکنیم، بعد خانم محمدی خاطر من یه خاطره خودم اول از حج میگم، بعد خانم محمدی میاد خاطره میگه. ما تو سفر حج آره ایشون قراره سالها خاطره بگم، ما یه دو بار بگیم تموم میشه. تو سفر حج یکی از دغدغه های خود من این بود، میگفتم که حالا آدما همه میرن حج میگن که مثلا امام زمان رو ببینیم، و درست هم هست، خیلی هم واقعا باید طلبش در انسان باشه. من میگفتم خیلی خب حالا امام زمانو دیدن که حتما باید طلبش باشه، اما قرار نیست حج فقط شما امام زمانو ببینین، قراره خیلی آدم دیگه هم پیدا کنین و ببینین. خب بعضیا اینقدر حواسشون هست امام زمانو ببینن، هیچ کی دیگر هم نمیبینن، امام زمانو آخر نمیبینن برمیگردن. خب آقا تو امام زمانو ندیدی، 60 تا آدم دیگه میتونستی ببینی. خب تو انتظار داشته باش خیلیا رو باید ببینم که قراره به من درس هایی رو بدن، و البته رأس همه اونا هم وجود مقدس حضرت حجت. بعد یکی از موضوعات برام این بود که یه چند تا آدم ببینم که در میدان خودشون مثلا ولایت دارن، یا این توی این موضوع این مثلا خریت فن این ولایت داره، بعدم ببینم چه شکلیه، مثلا شکلشو ببینم. جالب بود برام. بعد شب آخری که ما تو منا بودیم، این ما هیچ کدوم از شبارم که توی چادر نخوابیدیم، همه رو یه دونه کارتون سیگاری من پیدا کرده بودم مینداختم میخوابیدم تو همون فضای باز. بعد این کارتون رو برداشتم و هلوش اصلا ساعت 12 شب بود، همینطوری گشتم و دیدم یه جای خالیه، اونو انداختم و گرفتم خوابیدم و مثلا 2 ساعت بعدش از خواب بلند شدم، 2 مثلا نصف از خواب بلند شدم، بلند شدم دیدم 2 تا پیرمرد کنارم نشستن و بعد دارن با هم دیگه صحبت میکنن. 2 تا پیرمرد بسیار جذاب، فوق العاده روستایی، اهل نیشابور، و دارن با هم داشتن صحبت میکردن و یک گپ و گفت میکردن و بعدم معلوم بود کشاورز هم هستن، همچین دستای پت و پهن. و بعد همچنین حالا من خواب بلند شدم رفتم وضو گرفتم اومدم نشستم، مثلا کتاب دعاینا رو وا کردم بخوندن. حالا من همیشه فضولی میکردم ببینم بقیه مثلا چیکار میکنن، اینا داشتن بلند بلند با هم حرف میزدن انگار برای اینکه من بشنوم. این به اون گفتش که حاجی شبا شما چیکار میکنی؟ اون گفت خب آدم معلومه دیگه، شبا مثلا نماز شب میخونه. هی شروع کردم این مثلا دقیقاً انگار که مثلا من گرفته بودن که بذار یه حرفایی رو به این جوونه یاد بدیم. منم نشسته بودم خیلی برام جالب بود. هی اینا داشتن با هم حرف میزدن، خطاب مثلا یه جوری که خب هیچ کسی دیگه، ما 3 نفر بودیم دیگه. هی میگفت که حاج آقا فلان چیزو چیکار میکنی؟ اینم میگفت حاج آقا اینو اینجوری میکنم دیگه، من اینجوری. بعد دیگه کم کم احساس کردم که اینا دارن به زبون بی زبونی میگن بیا تو بحث دیگه، معلومه دارین تو رو نصیحت میکنین دیگه. یه مام خیلی مثلا دیدم صحبت کردیم و اینا، یه تیکش خیلی اتفاق جالبی افتاد. این بنده خدا از اون یکی پرسید که حاج آقا، حالا اسمش هم یادم رفت، حالا تو دفترم نوشتم اسمش، گفت مثلا حاج آقا شما زمین کشاورزی تو شما از اول چی کاره بودی؟ کشاورز بودیم، ما از بچگی کشاورز بودیم. گفت زمین کشاورزی تو چیکار میکنی که آفت نزنه؟ بعد این گفتش که معلومه دیگه، تو مفاتیح مگه نگفتن 4 تا نی بذارین 4 طرف زمین، بعد یه دونه دعا بنویسین بندازین توش. حالا من چون نی نیست 4 تا شلنگ کردم 4 طرف زمین، اون دعا رو نوشتم انتخاب اون 4 تا طرف. بعد این برگشت میش گفتش که خب این که صرفا دعا بنویسی، اون مثلا شما نگاه کنید دو تا پیرمرد دارن چه جملاتی به هم میگن. گفت خب این که صرفا دعا بنویسی که فایده نداره، بعد یه کاری هم بکنی دیگه، آدم باید یه کاری هم بکنه. و البته گفت این که معلومه آدم باید یه کاری هم بکنه، اینم انجام بده. حالا خب چی کار میکنی؟ گفت خب معلومه دیگه، هر باقی یه سری خار داره، خار هر باغ برای سمپاشی همون باغه. من خارای باغمو جمع میکنم میریزم تو دیگ میجوشونم، اون اسارهشو اسپری میکنم، اینم کاریه که من میکنم. اون دهارم که زدم الان سالهای ساله زمینای بغل من سمپاشی میکنن، انجیر میدن انقدر، من تنها زمینی ام که سمپاشی نمیکنم، هم سمپاشی که میام میکنن و اینا، انجیر میدم انقدر. بعد جالبه که رفتم از چند تا استاد دانشگاه تهران پرسیدم، از چند تا استاد، که شما میدونستین خاره باغ اگر بجوشونیش اسپری کنی آفت کش همون باغ؟ گفتم ما همچی چیزی تو زیست شناسی نداریم، تو زیست شناسی گیاهی ها، ما همچی چیزی تو رشته باغبانی و زیست شناسی گیاهی نداریم. از چند تا استادا، استادایی که دیگه الان اسمشون رو بگم دیگه، مثلا یه اگر پدر علم زیست شناسی نباشن دیگه عموش هستن مثلا، در این حد. بعد شما نگاه کنید چقدر یه نفر آدم روستایی در کشاورزی قدرت تفصیل داره، براش جزئیه. ببین میخوام بگم من نمیتونم قبول کنم آدما در یه عرصه نتونن به همچین توانی برسن، مگر اینکه جدی نگرفته باشن که من اومدم که این کارو انجام بدم. بله ما چون معمولا جدی نمیگیریم که من اومدم این کارو انجام بدم، چون حس اون آدمه این بود، میگفت من نماینده امام زمانم تو اون کار، چون حسش این بود با تمام وجودش اون کارو انجام میداد. بعد بهش فکر میکرد، طراحی میکرد، خلاقیت میزد، از تجربه علم به دست آورده بود. ای بسا بخش از علمش هم الهام بود، چون یه حرفایی میزد که واقعا از تجربه هم بعید بود، یعنی احساس میکردی الهام بهش میشد، الهام شده بود، اینا رو کشف کرده بود. چی؟ میخوام بگم آدما بالاخره در یه عرصه‌ای باید این موضوع رو جدی بگیرن. اشکال نداره، حرف خوبی هم میزنی، ممکنه آب و اجداد باشه، در یه سیری شده باشه. میخوام بگم بالاخره یه خط سیری رو برای خودش گرفته و اینو رفته و اونو پرورش داده و اونو جلو برده. بالاخره در یه عرصه دیگه آدم کشاورزه دیگه، کشاورزیه دیگه. من به نظرم هر آدمی در یه عرصه‌ای این ظرفیت رو برای همه ماها گذاشتن، در یه عرصه‌ای به این علم تفصیلی برسه، متخصص بشیم، بعد در اون موضوع بشه به ما مراجعه کرد. حالا در همسرداری، در بچه داری، در خانه داری، حالا اینایی که میگم برای من خیلی اینا بالاستا، چون نوعا جامعه فکر نمی‌کنه اینا اتفاقای تخصصی هستن، ما میگه خب اینا دیگه همه خانوما بلدن دیگه. بعد همه خانوما بلدن فقط نمیدونم چرا بچه‌ها تربیت نمیشه. بعد همه خانوما بلدن نمیدونم چرا اینقدر طلاق داریم. دیگه همه خانوما بلدن و چرا اینقدر ما مشکل آسیب اجتماعی داریم. کجا همه بلدن؟ خب این یه مسئله تخصصیه، این کار میخواد، این مطالعه میخواد، این بررسی میخواد، این غور کردن تو مسئله میخواد، نگاه عالمانه میخواد، نه اینکه درس دانشگاه لزوما خونده باشه، ولی عالمانه نگاه کنه، بعد بررسی کنه، از تجربه ها استفاده کنه، فسألو اهل ذکر بکنه، از 4 تا آدم بپرسه. میشه قبول کنی از شما که میتونید، حالا بقیه اگه یه چیزی بگن چی؟ شما که میتونید، شما اگر بگین به نظرم کمکاریه. حالا بر محمد و آل محمد صلوات.